ساعت 1 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه استدیو پیک رادیو آزادی را آغاز میکنم. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش هایی داریم در مورد بیانات رئیس جمهور اشرف غنی در رابطه با آزادی انس حقانی، واکنش ها به این موضوع و همچنان ماجراها در کمیسیون مستقل انتخابات. مطالب دیگر هم داریم و برنامه عدالت و مبارزه با فساد را هم خواهید شنید. اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از زرغونه منگل.
سرخط خبرها: آزادی حسن حقانی و انس حقانی و دو تن دیگر از زندان در بدل رهایی دو استاد پوهنتون آمریکایی. پلیس کاپیسا میگوید دو عضو گروه طالبان در ولسوالی تگاب کشته شدند. و رئیس جمهور آمریکا میگوید متن مکالمه تلفنی خود با رئیس جمهور اوکراین را تا پایان این هفته نشر میکند. تفصیل خبرها: رئیس جمهور افغانستان اعلان کرد که انس حقانی، عضو مهم شبکه حقانی، با دو عضو دیگر این شبکه در بدل رهایی دو استاد پوهنتون آمریکایی در کابل رها خواهند شد. یک منبعی که ارشد دولت افغانستان هم شب گذشته به بخش مشال رادیوی اروپای آزاد رادیو آزادی گفته بود که این 3 نفر در بدل رهایی دو استاد پوهنتون آمریکایی زیر نظارت به قطر فرستاده می شوند. او گفت که انس حقانی، مامای وی، حاجی ملی خان و حافظ رشید عمری رها نمی شوند، بلکه در دوحه زیر نظارت خواهند بود. دو استاد خارجی پوهنتون آمریکایی افغانستان، کوین کینگ آمریکایی 60 ساله و تیموتی ویکس 48 ساله از استرالیا در سال 2016 در کابل اختطاف شده بودند. رئیس جمهور آمریکا در ملاقات ماه جولای خود و صدر اعظم پاکستان عمران خان تقاضا کرده بود که در رهایی دو استاد اختطاف شده پوهنتون آمریکایی افغانستان کمک کند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز اعلان رهایی انس حقانی را چنین کرد:
تصمیم گرفتیم که 3 تن از زندانیان طالب را که از کشورهای بیرون در همکاری نزدیک و همه جانبه شرکای بین المللی ما دستگیر گردیده و طور مشروط از بند رها سازند.
جزئیات بیشتر این خبر را در جریان همین برنامه می شنوید. پلیس کاپیسا میگوید دو عضو گروه طالبان در ولسوالی تگاب کاپیسا کشته و زخمی شدند. عبدالشایق شورش، سخنگوی پلیس کاپیسا، به رادیو آزادی گفت یک عضو گروه طالبان به نام نورالله در منطقه بدراب ولسوالی تگاب کشته شده و یک تن دیگر زخمی شده است. در خبر آمده است که جسد عضو کشته شده طالبان توسط امبولانس های ملل متحد به شفاخانه پروان انتقال شده و تفصیلات بیشتر در دست نیست. گفته می شود این برخورد شب گذشته میان خود طالبان صورت گرفته است. قطر به شماری از مکاتب مناطق جنگ زده ولایت اروزگان مساعدت های کرده است. این کمک ها توسط یک هیئت از کشور قطر که به اروزگان سفر کرده است به دسترس تعدادی از مکاتب مناطق جنگ زده اروزگان قرار گرفت. مقامات ولایت اروزگان از این همکاری قطر در بخش معرف این ولایت ابراز سپاس نموده و میگویند با این کمک ها که شامل مواد مختلف درسی است به شاگردان فقیر این ولایت جنگ زده سهولت‌های فراهم خواهد شد. آل هم چند خبری از جهان. رئیس جمهور آمریکا میگوید متن مکالمه تلفنی نخست خود با رئیس جمهور اوکراین را تا پایان این هفته نشر میکند. این مکالمه به تاریخ 21 اپریل هنگامی که ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین انتخاب شد صورت گرفت. دونالد ترامپ این مطلب را در حال اعلان میکند که قرار است دموکرات ها فردا در کنگره ضمن تحقیقات خود برای استیضای ترامپ به نشست‌های استماع علنی رو آورند. یک مکالمه تلفنی ترامپ با زلنسکی که به تاریخ 25 جولای صورت گرفت در محور این تحقیقات قرار دارد. دموکرات ها بررسی می کنند که آیا ترامپ به خاطر تحقیقات درباره یک رقیب سیاسی خود رئیس جمهور اوکراین را زیر فشار قرار داده است یا نه. گروه ناظران حقوق بشر عراق می گوید از آغاز زد و خوردهای تازه میان نیروهای امنیتی و مظاهره کنندگان در عراق 4 مظاهره کننده کشته شده و 130 تن دیگر زخمی شدند. درگیری ها دوشنبه شب در مقابل اداره معارف عراق رخ داد و نیروهای امنیتی در برابر معترضان از گاز اشکاور کار گرفتند. نهاد حقوق بشر عراق اداره نیمه رسمی این کشور به حساب می رود که از شمار تلفات در مظاهرات عراق خبر می دهد. و خبر آخر که کیف و نیروهای جدایی طلب طرفدار روسیه می گویند آنها سربازان و سلاح و مهماتشان را از خط مقدم جبهه به طور مکمل کشیدند. این حرکت یکی از اقدامات برای اعتماد سازی به حساب می رود. این اقدام می تواند زمینه را به هدف برگزاری که نشست 4 جانبه رهبران برای پایان جنگ در منطقه لوهانسک و دونتسک فراهم سازد. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 1:07 است. در ادامه برنامه استیدیو پی یک رادیو آزادی این مطالب را برای نشر آماده داریم. رئیس جمهور افغانستان در مورد تبادله انس حقانی با استادان پوهنتون امریکایی کابل صحبت می کند.
تصمیم گرفتیم که 3 تن از زندانیان طالب را به طور مشروط از بند رها کنیم.
واکنش ها به این موضوع و همچنان مصاحبه با یک کارشناس. مرور بر خبرهای اقتصادی افغانستان. ماجراها در کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان. مروری بر بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل، از پیام‌های صوتی بعضی از شنوندگان رادیو آزادی و در نیمه دوم ساعت برنامه عدالت و مبارزه با فساد را داریم. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. شنوندگان گرامی، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان اعلام کرده که انس حقانی و 2 زندانی مهم عضو گروه طالبان را به صورت مشروط آزاد می کند. آقای غنی در سخنرانی که از تلویزیون ملی به صورت زنده پخش شد این تصمیم را دشوار خواند و گفت که آن را برای آزادی 2 استاد آمریکایی و آغاز مذاکرات رو در رو با طالبان گرفته است. رئیس جمهور اشرف غنی گفت این افراد به طور مشروط آزاد می شوند، اما با طالبان هم هشدار داد که در صورت ادامه خشونت ها با واکنش سخت مواجه می شوند. فرشته نگاه، فرشته ندا موضوع را دنبال کرده و در استودیوی کابل است.
رئیس جمهور افغانستان میگوید 3 زندانی مهم طالبان طور مشروط از زندان آزاد می شوند. محمد اشرف غنی روز سه‌شنبه در سخنرانی خطاب به مردم گفت انس حقانی و 2 عضو عمده شبکه حقانی به صورت مشروط در بدل رهایی 2 استاد آمریکایی آزاد می شوند. آقای غنی همچنین گفت این تصمیم دشوار را در هماهنگی با شرکای بین المللی به خصوص آمریکا گرفته و این مسئله راه را برای گفتگوهای رو در رو با گروه طالبان باز می کند.
لذا در مشوره نزدیک و همه جانبه با شرکای بین‌المللی افغانستان و خاصتا ایالات متحده امریکا به خاطر زمینه‌سازی مذاکرات رو در رو و مستقیم با طالبان جهت دستیابی به صلح و ثبات با اعتماد کامل به توانایی، مهارت، قابلیت و شجاعت نیروهای امنیتی و دفاعی کشور تصمیم گرفتیم که 3 تن از زندانیان طالب را به طور مشروط از بند رها سازیم.
انس حقانی برادر سراج الدین رهبر شبکه حقانی، حاجی ملی خان مامای او و رشید عمری از اعضای ارشد شبکه حقانی هستند. آقای غنی تاکید کرد که با رهایی این افراد حقوق زنان و دیگر افراد، اصل جمهوریت، ارزش‌ها و دستاوردهای کشور قربانی نمی‌شود. رئیس جمهور غنی به گروه طالبان هشدار داد در صورت افزایش خشونت‌ها مانند سال 1398 با واکنش سخت نیروهای امنیتی و دفاعی افغان مواجه می‌شوند. دو استاد پوهنتون امریکایی، یکی کوین کینگ 60 ساله و دیگری تیموتی وکس 48 ساله در اگست سال 2016 میلادی از کابل ربوده شدند. اما آقای غنی میگوید تلاش های حکومت برای رهایی این دو استاد بی نتیجه بود. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان حقانی و حافظ رشید را در سال 2014 و نیروهای امریکایی حاجی ملی خان را در سال 2011 دستگیر کردند، ولی درباره مکان دستگیری آنها چیزی گفتن نشده است. فرشتن دار، رادیو آزادی کابل.
گزارشی بود در مورد این که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان اعلام کرده که انس حقانی و دو زندانی مهم عضو گروه طالبان را به صورت مشروط آزاد می‌کند. ودیر صافی کارشناس مسائل سیاسی میگوید این اقدام حکومت به گفتگوهای صلح کمک خواهد کرد. فرشته نگاه خبرنگار ما از کابل مصاحبه‌ای را با آقای صافی انجام داده و نخست از وی در مورد چگونگی این اقدام حکومت افغانستان پرسیده است.
ما فکر میکنم که این تاثیر بسیار جدی و عمیق بالای موقف طالبان به خاطر بهبود بخشیدن موقفشان در مذاکرات آینده با حکومت افغانستان خود داشت و علت هم ای است که هم انس حقانی یک شخص بسیار مهمه با اونا بوده و است و در لیستشان است و از طرف دیگه افغانستان هم مفاده که باید حکومت افغانستان و مردم افغانستان از او ببرایی و نمود و استاد بسیار مهمه که سالها پیش از یونیورسیتی امریکایی اینا را بوده شدن اونا را باید در بدلش رها بکنن و همچنان در مذاکرات موقفشان نرم بسازن.
و صافی صاحب، شما به باور شما آیا رهایی از اینا روی امنیت افغانستان تاثیر ناگوار نخواهد داشت، یعنی باعث قوی شدن مخالفین مثلا نخواهد شد؟
حرفی است که اگر جانب مقابل با خلوص نیت ای را شرط گذاشته باشد به خاطر رسیدن به صلح و یا ایجاد موافقت های صلح در آینده افغانستان، ای به می جنبش و فضای صلح‌آمیز کشور ما مفید تمام بشه.
یعنی به باور شما شرطی که گذاشته شده اونا صادقانه عمل خواهد کردن؟
باید صادقانه عمل بکنن، برای اینکه تمام شروط نیست که صرف زندانی ها باید رها شوند. مسائل دیگه هم مطرح خواهد بود که اگر بخواین مخالفین که با اونا برسن باید در این مورد اینا از خود نرمش و نظر نیک نشان بدن که در آینده با حکومت افغانستان در آوردن صلح اینا کمک میکنم.
و آقای صافی، قسمی که گفته میشه انس حقانی از سوی محاکم افغانستان به اعدام هم محکوم شده بود، رهایی از یا آیا از لحاظ قانونی کدام مجوز داره؟ این
اگر با رها کردن کسی که به اعدام محکوم شده باشه حتی سبب نجات هزارها انسان دیگه و یک منطقه میشه، او میارزه که این تبادله صورت بگیره و یا این اقدام عملی شوه و شرطش هم امید که آینده به صلح با کشور ما بیانجامه.
مصاحبه فرشته ندا خبرنگار رادیو آزادی بود با ودیر صافی کارشناس مسائل سیاسی که گفت اقدام حکومت در رابطه با تبادله انس حقانی و دو تن دیگر از شبکه حقانی با دو استاد پوهنتون کابل می تواند به گفتگوهای صلح افغانستان هم کمک کند.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
و حال هم آرزو غیاسی مرور دارد بر خبرهای اقتصادی افغانستان.
قرار است وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان در آینده نزدیک 1000 کارگر را به امارات متحده عربی بفرستد. عبدالفتاح احمدزی سخنگوی وزارت و رادیو زادی گفت که وزارت کار و امور اجتماعی تلاش دارد تا با کشورهای عربستان سعودی، قطر و ترکیه نیز در بخش اعزام کارگر تفاهم نامه‌هایی را امضا کند. در حال حاضر 2 میلیون تن در افغانستان بیکارند و یا کار ثابت ندارند و به اساس معلومات وزارت کار و امور اجتماعی سالانه حدود 400,000 نیروی جوان وارد بازار کار می‌شوند. رئیس اتاق تجارت و صنایع ولایت پکتیا میگوید که حدود 22,000 تن سیب در این ولایت در خطر فرسوده شدن قرار دارد. نصیر عالم‌یار میگوید که به دلیل وضع شدن تعرفه بلند از سوی پاکستان، تاجران حاضر به صادر کردن سیب به این کشور نیستند.
هر وقت که محصولات ما در ایجاز برداشت میشه، ما نمیتونیم که با وقت زمانش با پاکستان بازل کنیم. فعلا که ما با شما صحبت میکنیم تا فعلا یک لاری سیب هم صادر نشد از طریق دندانپزشکان ولایت پکتیا.
وی همچنان گفت که ارزش یک سیر سیب در بازار پکتیا 100 تا 120 افغانی است که این امر زیان هنگفتی را به باغداران وارد کرده است. اما وزارت تجارت افغانستان میگوید که امروز بازار محصولات افغانستان تنها پاکستان نبوده و تاجران میتوانند از طریق دهلیزهای هوایی اموال خود را به چندین کشور صادر کنند. جواد دبیر، رئیس اطلاعات عامه وزارت:
ما امروز کشورهای مختلف در اروپا، مثلا کشورهای عربی، مثلا هند، مثلا آسیای میانه، مثلا شوروی، ما این بازارهای بسیار متعدد و متنوعی را داریم که پاکستان فیصدی بسیار کم را امروز مثلا در مقابل از اونا دوام میکنه بازار.
اما رئیس اتاق تجارت و صنایع پکتیا میگوید که تاجران بنابر سنگین بودن هزینه صادرات از طریق دهلیز هوایی بیشتر به صادرات از این طریق دلخوش نمی کنند. این هم نخبرخ از اسعار خارجی در برابر پول افغانی: یک دلار آمریکایی 78 افغانی و 40 پول، یک یورو 86 افغانی و 40 پول، یک پوند انگلیسی 100 افغانی، یک ریال سعودی 20 افغانی و 80 پول، 1000 تومان ایرانی 6 افغانی و 90 پول و 1000 روپی پاکستانی 500 افغانی.
خبرهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، تا لحظات بعد صحبت داریم از کمیسیون انتخابات و ماجراهایی که در این کمیسیون جریان داره. اما پیش از آن که به نشر این گزارش بپردازیم، خبری داریم از منطقه و از جهان که اردوی اسرائیل میگه یک عضو ارشد جهاد اسلامی فلسطین را هدف قرار داده است. در اعلامیه که اردوی اسرائیل در این مورد نشر کرده آمده است که بها ابوالعطا که از سوی ایران حمایت می شد در حمله راکتی کشور در غزه هدف قرار گرفته است. اسرائیل ابوالعطا را عامل شمار زیاد از حملات در این کشور خوانده است. موضوع فرشته جان نگاه دنبال کرده و در استیدیوست. فرشته جان، مسئله ایست که درباره کشته شدن از این رهبر ارشد جهاد اسلامی فلسطین چقدر جزئیات داره ما؟
عباس صاحب سلام به شما و کسانی که رادیو آزادی را مین اکنون میشنوند. اردوی اسرائیل گفته که بها ابوالعطا عضو ارشد جهاد اسلامی فلسطین در یک حمله راکتی هدفمند در غزه هدف قرار داده. در اعلامیه اردوی اسرائیل که در این مورد امروز نشر شد آمده است، در این حمله راکتی خانی ابوالعطا در غزه هدف قرار گرفته که در نتیجه او کشته شده. اعلامیه گفته که بها ابوالعطا شمار از عملات بیرون مرزی دست داشت، همچنان در حال برنامه ریزی عملات بیشتر بر اسرائیل بود. ابوالعطا در منطقه شجیا در شهر غزه با خانوادهش زندگی می کرد که بر اساس گزارش ها همسر او نیز در این حمله راکتی اسرائیل کشته شده. از زخمی شدن دو تن دیگر در این حمله راکتی گزارش شده. جهاد اسلامی فلسطین در فهرست سازمان های تروریستی اسرائیل، اتحادیه اروپا، ایالات متحده، بریتانیا و شمار دیگر از کشورها قرار داره.
خب، خبر دیگه هم رسیده که همزمان با حمله راکتی بر خانه ابوالعطا، از هم بر یک خانه یک عضو دیگر این گروه در دمشق هم حمله شده. در این مورد هم معلومات است؟
عباس صاحب، همچنان بر اساس گزارش رسانه های دولتی سوریه، از یک حمله راکتی اسرائیل بالای خانه یک مقام دیگه جهاد اسلامی اینا خبر دادن که در دمشق صورت گرفته، همانطور که شما هم گفتین و گفته شده که منجر به کشته شدن دو تن شده است. جهاد اسلامی فلسطین گفته که در حمله بر دمشق خانه اکرم الجهوری رهبر سیاسی گروه هدف قرار گرفته. از کشته شدن پسر الجهوری در این حمله گزارش شده. گفته میشه که ایران یکی از عامیان گروه جهاد الاسلامی فلسطین است که رسانه‌های اسرائیلی چند وقت پیش گزارش دادند که ایران بر علاوه کمک با حماس، کمک‌های مالی را به جهاد اسلامی فلسطین هم فراهم می‌کند و پس از این دو حمله شبه نظامیان فلسطینی گفته می‌شود که حملات راکتی را به اسرائیل آغاز کردند و گزارش‌ها آکی‌اند که در این حملات راکتی شهر بندری اشوداد در اسرائیل هدف قرار گرفته. اسرائیل تا هنوز در این مورد چیزی نگفته، اما تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی نشر شدن از این عملات راکتی شبه نظامیان فلسطینی به سوی اسرائیل تصاویر نشان میتن و گفته میشه که ممکن این عملات تلفات هم در پی داشته باشه.
تشکر شرمندگان گرامی. فرشته نگاه بود با گزارش در مورد این که اردو اسرائیل میگه یک عضو ارشد جهاد اسلامی فلسطین را هدف قرار داده و از بین برده است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
برمیگرده به مطالب مربوط به افغانستان. با ادامه اعتراضات هواداران نامزدان معترض در بیش از 20 ولایت افغانستان، کمیسیون مستقل انتخابات اعلام کرده که به باشماری آرا ادامه می دهد. رئیس کمیسیون مستقل انتخابات در یک نشست خبری گفت که کمیسیون اعتراضات را در نظر می گیرد و تنها به آرای دارای اطلاعات بیومتریک اعتبار می بخشد. اما هواداران نامزدان معترض، اعتراضات خود را گسترش داده و میگویند که دفاتر کمیسیون انتخابات را در بیش از 20 ولایت بسته و اعتراضات خود را به همه 34 ولایت گسترش میدهند. نصرت پارسا در این باره گزارش دارد که با هم بشنویم.
به دنبال گسترش اعتراضات هواداران نامزدان معترض به بازشماری آرا، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات گفت که بازشماری آرا ادامه می‌یابد و تنها آرای دارای اطلاعات بیومتریک معتبر دانسته می‌شوند. هبا علم نورستانی رئیس کمیسیون انتخابات روز سه‌شنبه در یک نشست خبری گفت روند بازشماری آرا در 20 ولایت ادامه دارد. به گفته وی در 14 ولایت دیگر به علت اعتراض طرفداران برخی دسته‌های انتخاباتی دفاتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات را بسته‌اند. او به همین دلیل از احتمال عدم اعلام نتایج ابتدایی در 23 عقرب اظهار نگرانی کرد.
اکنون نیز از تأخیر مجدد به دلیل بسته شدن تعدادی از دفاتر ولایتی، کمیسیون توسط بعضی از ستادهای انتخاباتی نگران هستیم که نتیجه ابتدایی به 23 عقرب اعلان نشود.
او از دسته‌های انتخاباتی می‌خواهد تا در بخش بازشماری آرا کمیسیون را همکاری کنند، اما نامزدان معترض خواستار توقف بازشماری آرا هستند. هواداران آنان میگویند در 21 ولایت دفاتر کمیسیون را به همین دلیل بستند. فهیم فطرت از اعضای دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله برای رادیو آزادی گفت که این اقدام ممکن است امروز به 34 ولایت افغانستان گسترش یابد.
شما میفهمید که از این روز به این طرف بیشتر از 20 ولایت افغانستان گدام‌های کمیسیون مستقل انتخابات از طرف مردم در نتیجه اعتراض مردم بسته شده و ما فکر میکنم که امروز در 34 ولایت افغانستان اعتراض گسترش می‌یابد.
اما فریدون خوازون سخنگوی این دسته انتخاباتی میگوید اقدام مردم برای بستن دفاتر ولایتی کمیسیون انتخابات به دستور آنان نبوده است. به گفته وی کمیسیون باید با اقدامات فراقانونی خود را با مردم طرف نسازد. افزون بر دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله، شورای نامزدان ریاست جمهوری نیز میگوید که این حرکت ها همه خود جوش هستند. عبدالله روز یکشنبه در گرد همایی در کابل این کار کمیسیون را غیر قانونی خواند و گفت که اگر بازشماری ها را متوقف نشود نتیجه انتخابات را نخواهد پذیرفت. دسته انتخاباتی نامزد انتخابات ریاست جمهوری میگوید باید پیش از بازشماری آرا حدود 300 هزار رای باطل شوند. جنجال های تازه پس از انتخابات ریاست جمهوری در حال به میان آمده است که بر اساس تقویم انتخاباتی قرار است تا دو روز دیگر نتایج ابتدایی انتخابات ششم ماه میزان اعلام شود. با تازگی اتحادیه اروپا خواهان اعلام به موقع نتایج این انتخابات شده و نیز از نامزدان خواسته است تا نتایج آن را بپذیرند.
عدالت و مبارزه با فساد.
اگر می خواهید موارد فساد را از طریق رادیو آزادی به سمع مسئولین برسانید، پس هر یک شنبه از ساعت 3 الی 4 با ما از طریق این شماره ها 0799-20-35-40 و 0782-27-55 به تماس شوید و یا هم از طریق صفحه اجتماعی فیسبوک سوالاتتان را با ما شریک سازید. www.facebook.com/azadi-r.
شنوندگان گرامی، یادآور می‌شویم که برنامه عدالت و مبارزه با فساد را در نیمه دوم همین ساعت داریم. اما حالا توجه شما را به موضوعاتی که در روزنامه‌های چاپ امروز کابل نشر شدند جلب می‌کنیم که آرزو قیاسی جمع‌بندی کرده است.
روزنامه دنیا در سرمقاله‌اش نوشته که هیئتی از مقام‌های ملکی و نظامی پاکستان ظاهراً به هدف سرساختن جنجالی به کابل سفر کرده است که پس از ادعای توهین سفیر افغانستان در اسلام آباد توسط نظامیان پاکستان بروز کرد. در روزنامه این سرمقاله آمده که هرچند در مورد آجندای این سفر جزئیات در دست نیست، اما به باور روزنامه در این اواخر حکومت‌های افغانستان و پاکستان باز هم اتهام بستن به یکدیگر را آغاز کرده‌اند. در سرمقاله روزنامه دنیا همچنان ذکر شده که جنجال میان کابل و اسلام آباد زمانی بلند گرفت که به گفته روزنامه وزارت خارجه افغانستان با نشر اعلامیه گفته که استخبارات پاکستان با عاطف مشعل سفیر افغانستان در آن کشور برخورد نادرست نموده است. به باور سرمقاله نویس طوری معلوم می شود که جنرال فیض حمید رئیس سازمان استخبارات پاکستان و سهیل محمود معاون وزارت خارجه این کشور برای کنترل این وضعیت و تحکیم دوباره روابط به کابل آمده اند. روزنامه 8 صبح در سرمقالهش به موضوع نتایج انتخابات پرداخته و نوشته که کمیسیون مستقل انتخابات باید به قناعت تمام نامزدان انتخابات ریاست جمهوری بپردازد. در ادامه این سرمقاله آمده که تصمیم اخیر کمیسیون انتخابات باعث خشم نامزدان شده و حالا مسئولیت کمیسیون مستقل انتخابات است که قناعت همه نامزدان را فراهم کند. روزنامه پیشنهاد کرده که اول باید مشکل در درون کمیسیون مستقل انتخابات حل شود، چون به باور روزنامه تعدادی از اعضای این کمیسیون با هم اختلاف نظر دارند و ادامه این اختلافات وضعیت را بیشتر بحرانی می سازد. و روزنامه دولتی هیواد می نویسد که موضع گیری برخی تیم های انتخاباتی در رابطه با نتایج و یا بازشماری آرای انتخابات نگرانی های جدی را به میان آورده است. و در کنار آن دسیسه های نادرست رسانه ها در خصوص نظام انتخاباتی به نفع یک نامزد و مداخله کشورهای بیگانه از موارد دیگری اند که به سطح ملی و بین المللی حیثیت نظام انتخابات را زیر پرسش برده است. در ادامه سرمقاله آمده که این در حالی است که برخی حلقات و رسانه‌های مغرض به بدنامی انتخابات دامن می‌زنند تا انتخابات را بی‌نتیجه و سناریوی انتخابات گذشته تکرار شده و انتخابات را به بحران بکشند. به باور روزنامه با توجه به نگرانی‌های اخیر نیاز است تا نهادهای مربوط به حکومت دست به کار شده و مشترکاً با دفتر سازمان ملل دست‌هایی که باعث بحرانی شدن نتایج انتخابات می‌شوند را کوتاه سازند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. و حالا هم بیایید پیام های صوتی بعضی از شنوندگان رادیو آزادی را با هم بشنویم.
پیام ها و نظریات شما.
ما سید خداداد هاشمی از زیر کوه لگان و رأس ولایت بامیان هستم. بهار منطقه ما را سیل بردن، هیئت از ولایت آمدن رسی کردن، گفتن کمک میشیم، تا هنوز کمک نشدن از ولسوالی و رأس. امیر لطفا صدای ما را در گوش دولت برسانید. رادیوی آزادی، سلام علیکم و رحمت الله و برکات، خداحافظ. یک پیام دارم به مردم افغانستان، به تمام مردمی که فعلا کارمندی دولتی نظامی ملکی شده، همه قرض دکاندار را نمیتن. ما یک دکاندار هستم، برادر از ولایت بدخشان وادی آوان، شده قرض مردم را نمیتن. نه کارمندی دولتی میتن، نه مردمی ملکی. فعلا به تکلیف حساب مبتلا شدیم. نفر دولت ماش نمیتن، نفر ملکی نمیتن. حیران باید مردم دیگه مردم چرا نمیتن که ما از تمام مردم میخواییم که باید قرض مردم ادا کنن. برادر این مردم با قطعی مردم چی رقم کنیم؟ سگاه ما را باید نشد کنیم. و سلام.
بنده محمدی هستم از ولاسوالی سنتخت و بندر ولایت دایکندی. ما عرض داشتیم صدای ما به گوش رئیس زراعت ولایت دایکندی رسانده شد که یک نوور در ولاسوالی سنتخت قضیه سر خودکشی کار شده سال 91 لک هزینه دی بوده، 2 لک یا 3 لک بالاش مصرف کرده، سنگار خشک کار کرده ولی کیفیت از این پایین آو گیر نمیکنه. بارها ما شکایت کردیم، مسئولین به شکایت ما گوش ندادن. تشکر از رادیو آزادی. السلام.
پیام شما، نظر شماست.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 1:30 بعد از ظهر است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از زرغون منگل.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان تصمیم گرفته است انس حقانی را با 2 عضو ارشد گروه طالبان به صورت مشروط از زندان بگرام آزاد کند. آقای غنی امروز حین اعلان این تصمیمش در کابل گفت این تصمیم با مشوره با شرکای بین المللی به طور خاص ایالات متحده برای مذاکرات رو در رو جهت دستیابی به صلح و ثبات گرفته شده است. با ادامه اعتراضات هواداران نامزدان معترض در بیش از 20 ولایت افغانستان، کمیسیون مستقل انتخابات اعلان کرده که به بازشماری آرا ادامه می دهد. رئیس جمهور آمریکا می گوید متن مکالمه تلفنی نخست خود با رئیس جمهور اوکراین را تا پایان این هفته نشر می کند. این مکالمه به تاریخ 21 اپریل صورت گرفته بود. گروه ناظران حقوق بشر عراق اعلان کرده است که از آغاز زد و خوردهای تازه میان نیروهای امنیتی و مظاهره کنندگان در عراق 4 مظاهره کننده کشته شده و 130 تن دیگر زخمی شده اند. و اردوی اسرائیل می گوید یک عضو ارشد جهاد اسلامی فلسطین را هدف قرار داده است.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای امریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر می شود. برنامه های رادیو آزادی را ادامه دهیم و حالا هم برنامه هفتوار عدالت و مبارزه با فساد را می شنوید.
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت اول فساد سر مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
اداری فساد سره د مبارزې ځانګړې خبرونه له ازادي رادیو نه.
کمیته مستقل مشترک نظارت و ارجبی مبارزه با فساد اداری یا میک 5 گزارش نظارتی خیش از تطبیق سفارشات ارائه شده در گزارش ارجبی سیاسی‌پذیری های فساد اداری در وزارت معارف را نشر کرد. این کمیته میگوید که وزارت معارف و دیگر همکارانی زی دخل در این سکتور توانستند در جریان این دوره نظارتی 9 سفارش جدید را به گونه کامل تطبیق نماید. مجموع سفارشاتی که از هنگام نشر گزارش ارزیابی اصلی در اکتبر 2017 به شکل کامل تطبیق گردیده است به 37 سفارش از جمله 113 سفارش می رسد. در ازادی را دو درنو اوریدونکو د عدالت او فساد سره د مبارزې خبرونه ته خرخ لاست. زه حسیب الله تلاش د عبید الله عبیدی په تخنیکی همکاري د دې اونۍ د عدالت او فساد سره د مبارزې خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. د عدالت او فساد سره د مبارزې خبرونه د دې اونۍ موضوع د افغانستان په پوهنې وزارت کې فساد شکایتونو او ستونزو ته ځانګړې شوې ده. د دغه اونۍ په خبرونه کې د افغانستان پوهنې وزارت ویاند نوریان اسد او د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د څارنې او ارزونې خپلواکې ګډې کمیټې یا میک او د پوهنې وزارت په اړه د راپور چمتو کوونکې معصومه یعقوبی لمک سره دی تاسو هم زموږ ملتیا وکړی. میرمن نسد ویلو چې دوی په خبرونه کې لمک سره یو ځای شي، اما تا کنون به برنامه نپیوستند. منتظر هستیم که در برنامه با ما یک جا شوند و موضوعات و مواردی که با اونا راجع می شود پاسخ بگویند. خانم یعقوبی، از شما آغاز می کنیم. در کلیافته هایتان از گزارش جدید و تعقیبی به سفارشات که قبلا ارائه کرده بودیم چی است؟
من هم احترامات خدا خدمت شما و شنوندگان برنامه تقدیم می کنم. در رابطه با یافته های جدیدی که در دور پنجم ما همراه نهاد معارف و هیئت رهبری آن داشتیم، میتونیم به این اشاره بکنیم که نحوه تحقیق ما، تیم تحقیقاتی ما در روند پیشرفت را در شش کتگوری ما بخش بندی میکنیم و مطابق به همین شش کتگوری ما پیشرفت ها را مواردی که پیشنهاد شده قبلا برای بهبود و تامین شفافیت ما اونا را در این کتگوری ها قرار میدیم که همطور که شما اشاره کردین در کتگوری که مواردی که کمیته میک پیشنهاد کرده بود به عنوان نکات قابل بهبود، 9 مورد جدید را موفق شدند که معارف در دور پنجم به شکل کامل تطبیق کنند و این موارد غالبا شامل بهبود در روند شمولیت جامعه مدنی در مراحل مراحل امتحان و تقرر کارمندان جدید بوده، ایجاد کارشیوه توجه به شکایات بوده و پررنگ شدن نقش تفتیش داخلی بوده. و همینطور در بخش دوم یا کتگوری دوم ما مواردی را داریم که به شکل نیمه پیشرفت داشته و این موارد شامل تعدیل لایحه شوراهای اداری مکاتب بوده، به کارگیری مواد محلی در اعمار مکاتب جدید بوده و همینطور که در این دور اینا موفق شدن که 5 رکمندشن جدید را یا مواردی که کمیته میک پیشنهاد داده بود بر تامین شفافیت اینا به شکل نیمه تطبیق کردن. 5 مورد بوده. و در کتگوری که موارد پیشنهاد شده به شکل کمی تطبیق شده و پیشرفت داشته ما فقط 18 مورد را داریم و در رابطه با مواردی که نهاد معارف موفق شده که کار بالای اونا شروع بکنه 17 مورد بوده و اینا غالبا موارد بنیادی بوده که ما هم ایره تایید میکنیم که وقت بیشتری را در بر میگیره تا پیشرفت بیشتر و تا تکمیل نهایی او در بر بگیره. خوشبختانه در این دور نهاد معارف موفق شدن که هیچ رکمندشنی را در حالت که اقدام بالای او نشده باشند ندارن، یعنی تمام مواردی که کمیته ما پیشنهاد کرده اقدامات که توقع می رفته تا حدودی گرفته شده و فقط 8 مورد که ما کمیته ما به عنوان بهبود کیفیت در معارف پیشنهاد داده بودن 8 مورد حالت تعلیق را داره. بله، پیشرفت ها در دور پنجم تقریبا اطور که توقع می رفته نبوده و موارد کمتری را ما داشتیم که به عنوان پیشرفت در نهاد معارف برای تامین شفافیت اینا فعالیت انجام دادن. البته هم مواردی بوده که معمولا روال در کمیته ما طوریه که ما وقتی معلومات ابتدایی برای ما داده میشه ما معلومات را جمع آوری میکنیم، باید شواهدی بر تایید و رد او هم داشته باشیم که موارد بیشتری بوده که خود معارف یا هیئت رهبری معارف علاقمند بوده که به عنوان پیشرفت اونا گنجانده شود، ولی وقتی ما به دنبال مدارک و شواهد رفتیم این مدارک و شواهد کافی را بر تایید او پیشرفت ها ما پیدا نکردیم. بله،
درست. شما گفتین که 8 مورد حالت تعلیق داره.
بله.
میشه بگین که کدام مورد بوده و علت اساسی که در حالت تعلیق قرار داره چی یافتین؟
حالت تعلیق در کتگوری یعنی تیم تحقیق ما وقتی رکمندشن ها و موارد پیشرفت را میبینن حالت تعلیق به او حالتی میگیم که باید او مورد طوری تطبیق شود که قبل او یک رکمندشن دیگه تطبیق شده باشه، یعنی مبتنی بر کدام رکمندشن و موارد دیگه ما میتونیم پیشرفت او مورد جدید را داشته باشیم، یا در برخی رکمندشن ها ما موارد تعدیل قانون را احتیاج بوده که داشته باشیم و بعد تعدیل قانون امکان پیشرفت و تطبیق کامل او مورد می رفتم. ما میتونیم به این اشاره بکنیم که قواعد رفتاری، لایحه قواعد رفتاری طور نمونه ما پیشنهاد داده بودیم که باید تعدیل شود، که مقرره فعلا تای مراحل میشه و حالت تعلیق را داره به خاطر که تابال عمیق مقرره تعدیل نشده. و همینطور ما اشاره کرده بودیم که باید جامعه مدنی در شما کنکور جمعی را شاهد بودین که در تمام ولایت کشور ما داشتیم، نهاد معارف داشتن، ولی کنکور طوری بود که یک مقدار مشکلات تکنیکی و بیشتر مشکلاتی که راجع شد در رابطه با مشکلات تکنیکی بود که کدبندی و رشته بندی که شده بود قابل قبول داوطلبی نبود. ما پیشنهاد کردیم که تلاش کنن جامعه مدنی و کلانهای محل در تا حدی در کدبندی و رشته بندی ها دخیل باشند، نه در حد تکنیکی ولی در حدی که طور نمونه در یک مکتب فرهنگ ایجاب میکنه که معلم باید خانوم باشه، نباید یک معلم آقا با اونجا معرفی شوه که یک مانع و مانع ایجاد بکنه در اون مکتب که مردم اولادای خود با مکتب روان نکنن. اینها مواردی بوده که فعلا در حالت تعلیق قرار دارن و توقع میره که اقدامات باید و شاید در رابطه با او گرفته شوه.
دغه یو موضوع چې ډېر مهم ده ترڅو اوریدونکو په دې باندې پوه شي چې کوم سپارښتنه چې تاسو د پوهنې وزارت ته وکړې د دوی لپاره مو میاد څومره ټاکلې ده، یعنی په څومره وخت کې باید دغه سفارشونه خلاص شي؟ یعنی تاسو د 2018 کال په اکتوبر کې لکه څنګه چې ماته خبرونه په پیل کې ویلې چې د 2018 کال په اکتوبر کې تاسو د پروسه پیل کړله او دوی د مسپارښتنه وسپارلې، نو تر اوسه پورې څه باندې دوه کاله کیږي چې تاسو د دغه پروسې څخه تیریږي؟ یعنی تاسو هغه میاد چې ورته ټاکلې دغه څومره دی؟
نکته خیلی خوبی را اشاره کردین. ما مطابق به هر نهادی را که مورد تحقیق قرار میدیم یک تایملاین معین و پلان شده برای او داریم که موعودی که ما برای نهاد معارف تعیین کردیم 2 ماه باقی مانده، و اما بنا به برخی تعلیقاتی که گاهی در راپوردهی نهاد معارف به کمیته میک بوده و در برخی موارد ندرتن هم کمیته میک تعلیقهای خود را داشته، تأخیرهایی را موجود بوده در روند که ما موفق شدیم تنها 5 دور را تکمیل بکنیم و تا دوره 8 ما این تطبیق موارد پیشنهادی را ما پیگیری خواد کردیم.
یعنی نهایتاً چقدر وقت شما
ما نهایت پیش بینی می باشیم
که باید حداقل این پروسه ختم شود؟
پلان ما طوریه که در 8 دور پیگیری باید ریکامندیشن هایی که توقع می روم داده شده اینا تطبیق شود.
در چقدر مدت؟
در 8 دوره.
8 دوره که چقدر؟
هر دوره ما 4 ماه را در بر می گیره، یعنی تا بال 5 دوره ما تکمیل شده و مابقی دوره هایی که باقی مانده در طی هر دوره 4 ماه ما برای او وقت تعیین کردیم که مطابق با هم انشاءالله که تطبیق میشن و پلان شده.
نهایتاً 2.5 سال پلان برای شما؟
بله.
برای 8 دور 2.5 سال پلان کردیم.
بله.
اما یه چیز باید متوجه باشیم می که 2 سال، یعنی بیش از 4 اگر حساب بکنیم به تقسیم 5 شب، بیش از 4 روب تکمیل شده و فقط 1 روب دیگه از 2.5 سال مانده، یعنی فقط 6 ماه دیگه به خاطر ازی باید وجود داشته باشه تا این تکمیل شوه. یعنی فکر میکنین با گذشتن 2 سال اینا فقط تانستن که 37 مورده؟
بله.
37 سفارش شما را به شکل کلی
کامل
تطبیق بکنن، اما باقی مانده از 113 سفارشی که 37 سفارش منفی بکنین، باقی مانده سفارشاتی که اینجا وجود داره 75 سفارش ایده میتونن در 6 ماه دیگه تطبیق بکنن به شکل کامل؟ مطمئنا شما پلانی که تایید کردین برای تطبیق کاملش است، نه تطبیق نسبی و یا هم به شکل تعلیق.
نکته خوبی را اشاره کردین. این مواردی که ما پیشنهاد کردیم به شکل کلی، یعنی ما تطبیق کلی او را توقع میره نهاد کمیته میک، ولی مواردی که باقی مانده هم غیر همه 8 موردی که حالا تعلیق را داره، بقیه رکمندشن های ما همه ایشان تا حدود پیشرفت داشته که من قبلا هم اشاره کردم فعلا هیچ رکمندشن و موردی را یا ندارن که تابال اقدام بالای او نشده باشن، و همینطور ما مواردی داریم که به شکل متواتر ای تطبیق شده میره و ما نمیتونیم نقطه ختم برای او بانیم، بهبود کیفیت یعنی یک مادام العمر می باشد در نهاد تعلیم و تربیت. ما نمیتونیم بگوییم یک نقطه ختم برای او بانیم که بله در 89 بهبود و کیفیت کاملا عالی بوده. ما همین معیار را داده نمیتونیم، ولی برخی موارد واقعا طوری که توقع می رفته پیشرفت نشده و اقدامات جدی نهاد معارف را، نهاد هیئت رهبریش را، خواهان کمیته میک که بتانن بهبود بیارن در کیفیت کلی در داخل کشور.
دیگه یو بل موضوع شدل تا ذکر شوی داغه ده چه ده تاسو پا داغه نوی ارزوانه که یا نوی تحقیق یا برسی مو چه ده خپل سفارشونو کرل، پینزن نوی سفارشونو هم دوی ده تاسو ورزیاد کرل، یعنی پا داغه نظارتی دوره که پینزن نوی سفارشونو هم تاسو ورده ورانده کرل. ده تاسو ده سفارشونو پروسه چنگه ده؟ یعنی هر نظارت که تاسو نوی شایان پیدا کوای، نوی موارد پیدا کوای، غوی ده پار نوی سفارشونو کوای، یعنی دا پینزه سفارش جمع ده یو سال دیار لسو سفارشونی کیگی چه یو سال تل سفارش کیگی که نه دا هم دقیقی اروان موضوعات دی؟
نه این مواردی که توقع می رفته بر تأمین شفافیت یا بانوان خالیگا مطرح بوده در امو اول ما شما تعدادش را یادآور شدین که امو تعداد بوده و در هر دوره با او علاوه نمیشه، مگر در موارد ندرتن، در موارد نادر که ما شما اگر راپور را مطالعه کرده باشین ما در هر دوره یک مطالعه موردی هم داشتیم که ای بار ما مکاتب غیر دولتی انتفاعی و غیر انتفاعی را به عنوان مطالعه موردی خود مورد غور و مطالعه قرار دادیم. موارد نادر وجود داره که رکمندشن علاوه میشه، اما در این 5 دور تا بال ما رکمندشن به تعداد اولیه که داشتیم بیشتر نشده و همو بوده.
درست. یک موضوعی تازه که در گزارشتان با تناسب به گزارش قبلی که ما اینجا رویش بحث داشتیم و او را تحت پوشش قرار دادیم، موضوع بخش خصوصی معارف بوده. در گزارشات دیگه هایلایت نشده، یعنی موضوع بیشتر بر او تمرکز صورت نگرفته. یعنی در جمع سفارشاتون بوده اما این بار عنوان اصلیتون بخش خصوصی معارف بوده. یعنی سفارشاتون چقدر به این ارتباط داشته؟ کدام سفارشات وزارت معارف در این خصوص حداقل تکمیل کرده به شکل کلی؟
من قبلا هم اشاره کردم که روند تحقیق ما و متدولوژی را که ما تعقیب میکنیم در هر دوره خود یک مورد نو را داریم، یک ایریا و ناحیه نو را در هر نهادی که مورد تحقیق داریم انتخاب میکنیم و به عنوان مطالعه موردی که دقیق تر بالای او، یعنی به شکل کمی عمیق‌تر ما را مورد مطالعه قرار میدیم. این بار مکاتب انتفاعی و غیر انتفاعی در داخل کشور بوده که ما در این رابطه در تحقیق اولیه و کلی که انجام داده بودیم امیر یافتیم که یک شاگرد در مکتب غیر دولتی به عنوان یک بانی مکتب غیر دولتی به عنوان یک دید تجاری به یک شاگرد میبینه تا به عنوان یک دید تعلیمی و تربیتی، و این به عنوان یک چالش و خالیگاه برای ما مطرح بوده که ما رکمندشن دادیم در این رابطه که این خالیگاه باید پر شود، که خوشبختانه در این رابطه اقدام خیلی جدی و عالی گرفته شده که تعدیل مقرره 57 ماده ای که در یک دهه قابل اعتبار بوده و امور را تطبیق میکردن، در این مقرره 57 ماده ای که 4 بخش در بر میگیره، در هر 4 بخشش اینا اشاره کردن به چگونگی ایجاد مکتب، شرایط و مکلفیت های بانی مکتب، حقوق معلم، متعلم، اینا مواردی بوده که در این مقرره به شکلی بانی مکتب نو را وادار به این میکرده که باید همین موارد یا فقره ها گنجانده شوه و طی مراحل شوه، که دریافته های تیم تحقیقاتی ما این را نشان دادن که امی مقرره به شکلی در با شرایط فعلی قابلیت تطبیق را نداره، بلکه به عنوان یک الگو کپی برداری شده بقیه جوامع یا کشورهای دیگه و که قابلیت تطبیق را در شرایط فعلی با توجه به شرایط معیشتی والدین متعلم نداره.
بر اساس کدام دلایل و مشخصا برای شنونده مشخص شد که این دلایل باعث ازی شده که شرایط سخت بگیره و متاسفانه نتونه تطابق پیدا بکنه؟ یک شنونده داریم از لیوت خرقلاست و میربانی وکی.
سلام، من یک سوال عمومی هم دارم. از میمانای محترم شما سالمی هست با همه افغانستان اینا چقدر معلم دارن، تعداد معلمین اینا چقدر هست، چقدر مکتب اینا دارن، چقدر معلم دارن، صحابه من چقدر بودیجه بزی معلم ها مصرف میشه به حساب ماش و حساب چاپ کتاب و اینا چقدر مصرف میشه. ولی سوال دوم هست به من به سوال اینا هم که اصل اکثر جای درس و تعلیم وجود نداره، مکتب هم میگی بسته هست ولی بازم معلمین ماش میگیره، ماش از اینا احواله هسته. سابقه که بودک به می و رسولی ها عیت می رفت به دو ماسی ما یک دفعه بررسی نکد که درس و تعلیم هست به حساب فساد به حساب این کارا بررسی میکنم، ولی حال بررسی نمی کنم و فقط امیر محرم قرار داد میکنم ماشیش اولا میشه یا مدیر معارف به هر طریقه که میت خوینا با هم ساخت و ساز داره، اگه درس باشه اگه نباشه امیت فساده که به وزارت معارف هست به هیچ وزارت فکر نکنم امیت فساد نباشه. این نمی سابا هست که درس تعلیم پیش رفت نمی کنه، کسی با سواد نمیشه تا بال 10 سال میشه اون 20% مردم که با سواد هست از سابق بوده اونم هست اضافه نشده. دیگه راجعه بزرمی از نمانه محترم شما سوال این این هست که بمی رسته اینا چی اکثر عمل نشان دادن، چی کارهایی کردن، بررسی کردن، اگه جا با تخلی نره باید میکنم.
بسیار زیاد تشکر آخوندزاده صاحب. ما کوشش میکنیم خانم نصرت در برنامه داشته باشیم، تماس های مکرر صورت میگیره، متاسفانه تا کنون حاضر نشدن، اما بخشش مطمئنن که به شما هم راجع میشه وی که مثل که آقای آخوندزاده صاحب گفتن در بعض جاها مناطقی هستند که اونا تحت حاکمیت دولت وجود نیست یا هم از لحاظ امنیتی مشکل هست، اونجا مکاتب بسته هستن اما معاش استادا میگیرن. یعنی موارد هم همچون موارد هم وجود دارد گزارش شما که شما تعقیب کرده باشین یا بر اساس یا یافته های در این موارد داشته باشین؟
نکته خوبی را شنونده ما اشاره کردن در رابطه با این که معاش معلم پرداخت میشه و اما شاگرد نمی باشه. ما در این رابطه که این واقعا تایید میکند بودن و عدم شفافیت را که در این رابطه رکمندشان ما اداره ما داشتن، ما دقیق اشاره کردیم که اینا گفتن چقدر معلم چقدر بودجه، یعنی به عنوان معارفشان معارف امو واحد اداره برشان یک نکته گنگواری معلوم میشه که ما رکمندشان داریم باید آمریت هر واحد اداری تلاش ای را بکنه که بودجه ای را که برای یک کال تعلیمی اینا دارن او را به شکل عمومی نشر بکنه و همینطور تعداد معلمین و تعداد متعلمین ای را که اینا به نحوی به کابل به عنوان موافق خود راپور میدن ای را به مردم هم راپور بدن که به عنوان یک نکته گنگ و مبهم مطرح نباشه در بین قریه یا امو منطقه شان. و در رابطه با این که اینا گفتن ما معلمین را داریم که معاش میگیرن و اما خود مکتب در اونجا یعنی به شکل خیالی وجود داره، در این رابطه ما بله شواهد را داریم که در برخی مناطقی که همطور شما اشاره کردین تحت حاکمیت دولت نمی باشه این یک واقعیت قبول شده می باشه، ولی به نحوی این مورد را ما نداریم که مکتب باشه و معلم معاش بگیره ولی مکتب نباشه و معلم معاش بگیره، ولی ای که معلم بوده ولی حاکمیت فرق میکنه، شاید اونجا حکومت طالبانی باشه یا به هر نحوی مخالفین حکومت برحال باشه، اما مکتب باید اداره شوه و وقتی که مکتب اداره میشه در او حالت معاش معلمین باید پرداخت شوه و ای که تحت حاکمیت کدام حکومت ایرا مردم او محل میدانن و ما داریم راپورهای مختلفی را که حکومت های چندگانه یا دوگانه حاکمیت دارن و معارفی آمریت معارف را اداره میکنن. در این رابطه بله
درست. برمیگردیم به بحث قبلی خود که شما گفتین مقرری به خاطر تعلیمات خصوصی و بخصوص مکاتب خصوصی و موسسات خصوصی تعلیمی وجود داشت، اما اون مقرره مشکل داشت و خودش باعث ازی شده بود که با شرایط و معیارهایی که سختگیرانه‌ای که داره قابل تطابق نبود و خودش بعضی وقتها فسادزا شده بود. یعنی بر اساس کدام دلایل و میشه بگیم کدام موارد در وجود داشت که باعث میشد که خودش به فساد زمینه را فراهم بسازه؟
در رابطه با اینکه ما ادعا داریم که مقرره فعلی مکاتب قابل تطبیق را نداره، ما موارد چندی را داریم که میتونیم به این موارد اشاره بکنیم که یک مقرره آمده، یک فقره این مقرره آمده که مکتب نوی که ایجاد میشه باید حداقل نیم کیلومتر دورتر محلش انتخاب شود تا با مکتب دولتی دور باشه.
درست.
حالا ما و شما عملا شاهد میباشیم، هر شهروند ما شاهده که چه در کابل و چه در برخی ولایت دیگر ما حتی در یک کوچه 4 مکتب را داریم.
بله.
یا 5 مکتب را داریم، چون تعمیرهای کرایی می باشه و هر مکانی که برای او مالک مکتب یا بانی مکتب مفیدتر باشه، در نگاه قبلا هم گفتم یک دید تجاری که دارن، تلاش میکنن که ببینن کدام مطابق به همو شرایط و امکانات که دارن همخوانی داره و همو مکان را انتخاب میکنن. و وقتی که هیئت تفتیش با رهبریت معارف در اونجا میره، اینا وقتی میبینن که این موارد مقرره نشده، مالک مکتب را مجبور به تبانی میکنه که باید جرامت داشته باشن که راپوری که داده میشه یا راپور تفتیشی و هیئتی که اونا کردن ای باید کامل و به نحوی خوب روان شوه که تاییدی باشه بر بودن یا تداوم او مکتب.
درست.
یا موارد دیگه ای را داریم که گفتن تعمیر مکتب باید با امکاناتش شبیه کتابخانه، کامپیوتر لب، لابراتوار و حتی برای 50 متعلم گفتن یک تشناب باشه. اینا مواردی است که دهی امکانات در هر تعمیر مکتب غیر مکتب انتفاعی و غیر انتفاعی وقتی ما میریم این موارد را نمیبینیم. یعنی قابلیت را نداره مالکین یا بانی و مکتب که در تعمیر خود وقتی تعمیر کرایی باشه غالبا برای مکتب جور نشده، یا برای شاید برای یک خانواده اجور شده باشه، اما اینا میرن و هر اتاقش را به عنوان یک صنف درسی را چی میکنن؟ تشکیل میتن.
درست.
یا آماده میکنن و او غالبا امکانات را نداره. وقتی که نداشته باشه حتما بانی مکتب را مجبور به جرامت میکنن که بتونه این خالیگاه ها را به نحوی پوش بکنه و تا تداوم تا مکتب خود را ادامه داده بتونه.
درست. و بر صورتش و مورد اساسی که من سوال داشتم این که چقدر از ارقام زیر دارین که چقدر از مکاتب خصوصی معیاری نیستن؟
اینا مکاتبی هن که در نگاه حقوقی همیشان معیاری می باشه. بخاطر چی؟ بخاطر که اینا گواهی فعالیت را دارن، عملا گواهی درست. فعالیت را دارن، گویا که تمام فقره مقرره را اینا مراعات کرده باشن. اما این که چقدر این مکاتب با شرایط واقعی تطبیق میکنن یا مطابقت دارن خیلی محدود بوده.
دقیقا پختنم داده چه اقا تاسو دیدی ارقام داری چه واقعا په عمل که سمره غیری میاری و
در عمل شیوه نمونگیری را که ما در کمیته میک بر تحقیق ما انجام میتیم ایه که ما حداقل در این دور 18 مکتب را ما مشاهده داشتیم که رفتیم تعمیر مکتب را و هیئت رهبری مکتب را دیدیم، متعلمینش را دیدیم و والدین شاگردان را دیدیم، که در بین این 18 مکتب ما شاید بین 4 تا 5 مورد را داشتیم که تا حدودی برخی موارد را عملی کردن. 4 تا 5 مکتب و هم تا حدودی، نه که تمام موارد را. من قبلا هم گفتم که این مقرره‌ایه که یک ایدئال یا یک مدینه دیگه کشورها کپی شده و آمده و واقعا با شرایط فعلی مطابقت نداره.
درست. شما گفتین که تازه و وزارت معارف یا مطمئنن گزارش شما تأثیر گذار بوده و هم انتقادایی که روی از این مقرره صورت گرفته، تازه متوجه شده که مقرره مشکل داره و حالا میخواین اون رو تعدیل بکنن. چی فکر میکنین چرا تا کنون با گذشتن سالها از این عملی شدن از این مقرره و یا هم از این که قابل تطبیق بوده تا حال رای بیت موارد متوجه نشدن و ندانستن که این بسیار سخت گیرانه است و خودش فسادزا هست؟ یعنی ظرفیت در وزارت معارف وجود نداشته و هم نخواستن، خودشان تبانی کردن و نخواستن این موضوع حل شد و مقرره سالهای پیش تعدیل شد و نه ای که تا حال رای بارکچ تا سرای رسد.
دیوار که جان تمام مورد که شما اشاره کردین و خیلی موارد دیگه به عنوان عواملی بودن که منجر به این شدن که مکاتب غیر دولتی با یک دید کاملا تجاری به او دیده شود، یعنی علم خریده میشه گویا. اما ما ایران نمیتونیم کاملا بگویم که اینی عامل به عنوان عامل واحد نقش داشته، نه، عوامل مختلف بوده و قبلا هم در نهاد معارف چنین راپوری را که میک فعلا پیگیری میکنه و نشر کرده واقعا وجود نداشته.
دیر ازیت مننه میرمن یعقوبی. ترنو اوریدون کو موارد دیرو چه د فیز د ټولولو په برخه کې د نمرې ورکولو په معیارونو باندې د جامو بکسونو او قلم و کتابچې په پلورلو باندې او داسې نور موارد خود پهنه وزارت حاضر نشو چې په دې اړه باندې ځواب وي. تر راتلونکي خبرونه چې یو څه بیاستاس په خدمت کې حاضر کو. الله مو مل.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. آزادی رادیو.com و facebook.com/azadiam